ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز یکشنبه 17 دی ماه 96 برابر با 7 ژانویه 2018 میلادی است. من وحید پوروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات سیاسی در ایران. اما قبل از این گزارش‌ها با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه با حضور شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی جلسه غیرعلنی درباره اعتراض‌های سراسری اخیر برگزار کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد قسیم عثمانی نماینده مجلس گزارش داده است که در این جلسه وزیر اطلاعات و کشور و همچنین جانشین ارشد فرمانده کل سپاه گزارش‌هایی از روند اعتراضات اخیر در شهرهای کشور ارائه دادند. این جلسه در حالی برگزار شد که تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه نیز در دست کم 9 شهر ایران ادامه یافت. از سوی دیگر گزارش شده است تظاهرات حکومتی قرار است امروز برای پنجمین روز پیاپی در برخی شهرهای ایران برگزار شود. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های اخیر 22 تن کشته و حدود 1800 تن بازداشت شدند. در خبر دیگر، همچنان در ایران سپاه پاسداران روز یکشنبه اعتراض‌های سراسری در ایران را به آمریکا، انگلیس، اسرائیل، سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان نسبت داد و از حضور 10,000 بسیجی برای مقابله با این اعتراض‌ها قدردانی کرد. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا با وجود حمایت از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز، هر گونه دست داشتن در اعتراض‌های اخیر ایران را رد کردند. بیانیه سپاه پاسداران علاوه بر تمجید از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، از 10,000 بسیجی در جریان آنچه آرامسازی آشوب‌ها خوانده نیز یاد کرده است. پیش از این مسئول مقابله با اعتراض‌ها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی معرفی شده و فرمانده سپاه نیز گفته بود سپاه تنها در 3 استان اصفهان، لرستان و همدان وارد عمل شد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های اخیر 22 تن کشته و بیش از 1800 تن بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به آنچه بدقولی‌های متعدد کارفرما خواندند از صبح یکشنبه بار دیگر اعتصاب کردند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه گزارش داد که کارگران این شرکت در همه قسمت‌های کارخانه دست به اعتصاب زده و شماری از کارگران نیز مانع از حمله نیشکر به داخل کارخانه شدند. ماه گذشته کارگران هفت‌تپه اعتصاب 6 روزه‌ای را برگزار کردند که به گفته سندیکای کارگران این شرکت پس از تعهد کارفرما به برآورده کردن مطالبات کارگران پایان داده شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند ماه سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد کارگران این شرکت دست کم 4 ماه دستمزد نگرفتند. و در خبر دیگر، به گفته سیروس کیان ارسی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران، تمام 32 سرنشین نفتکشی که در اختیار این شرکت قرار داشت و در آبهای شرق چین دچار آتش سوزی شد همچنان مفقودند. بیشتر نیز مقامات چین اعلام کرده بودند که یک نفتکش تحت مدیریت ایران شامگاه شنبه پس از برخورد با یک کشتی باری دچار آتش سوزی شد و 32 سرنشین آن شامل 30 شهروند ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند.
متشکرم. خیلی ممنون آقای قویمی. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. نشست غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی اعتراض‌های اخیر.
مجموع صحبت‌هایی که نمایندگان گزارش دادن هیچ مواجهه سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی با موضوع نداشتند و خیلی دنبال ریشه‌های موضوع نبودند.
انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی احزاب و افراد و گروه‌های مختلف درباره اعتراض‌های اخیر ایران ادامه دارد.
اعتراضات هم اقتصادی هست، هم اعتراضات سیاسیه و مردمی هستن که به سطوح اومدن از ظلم، از فساد، از اقتصاد، از سیاست.
تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران ممنوع اعلام شد.
هرچی بچه ها زودتر شروع کنن به یادگیری زبان خارجی، یادگیریشون عمیق‌تر بهتر میشه. در ایران درست تصمیم برعکس تمام اون چیزی که در دنیا گرفته شده، به این خاطر که فقط برخورد با یادگیری زبان به یک برخورد ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده.
اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، مجله صدای دیگر رو هم خواهید شنید. اما همانند روزهای گذشته در ابتدای این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی ایران در زمینه اعتراض‌ها. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی که در روزهای اخیر هم این تحولات رو دنبال کرده، همکنون در استدیو ما حضور داره. احسان، ممنون که هستی با ما. دادستان تهران از آزاد شدن 70 نفر از بازداشت شده‌های اعتراضهای اخیر خبر داده. آیا مشخص هست که چند نفر بازداشت شدن کلاً؟
عباس جعفری دولت‌آبادی گفته که با عوامل اصلی این تجمع‌ها برخورد خواهد شد و اعلام کرده که این افرادی که آزاد میشن به استثنای افرادی هستن که دادستان تهران اونها رو عوامل اصلی آشوب ها خونده و گفته که اونها بعد از سوابق اونها از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بررسی خواهد شد. بر اساس گزارش هایی که مقامات رسمی اعلام کردن، در استان های مختلف ایران در مجموع بیش از 1800 نفر بازداشت شده بودند. البته این آماری هست که مربوط به تجمعات تا روز دوشنبه بوده و بعد از اون دیگه آماری درباره بازداشت شدگان اعلام نمیشد و به صورت کلی فقط اعلام میشد که تعدادی از افراد بازداشت شدند. استاندار محسن مهرعلی‌زاده، استاندار اصفهان، هم اعلام کرده که ما اجازه نداریم تعداد افراد بازداشت شده در استان را اعلام بکنیم و استان اصفهان از جمله استان‌هایی است که درگیری‌های زیادی در اون وجود داشته و حدود 11 نفر کشته شدن، ولی از آمار بازداشتی‌هاش گزارش دقیقی منتشر نشده. از روز پنجشنبه گذشته هم بازداشت دانشجویان و تعدادی از فعالان کارگری در استان‌های ایران آغاز شده و حدود 100 نفر بازداشت شدن. البته نمایندگان مجلس و برخی از مقامات دانشگاه‌ها اعلام کردند که تعدادی از اونها آزاد شدن، از جمله رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده که 300 نفر از دانشجویان بازداشت شده 13 نفر از دانشجویان بازداشت شده آزاد شدن، اما مشخص نیست که در مجموع چه تعدادی از دانشجویان آزاد شدن. دادستان تهران درباره ریشه های این حوادث هم صحبت کرده و اعلام کرده که در شهرهایی مانند ملایر، تویسرکان، درود و نورآباد که شهرهای لرنشین هستند تجمعاتی شکل گرفته. البته آقای جعفری دولت آبادی به این موضوع اشاره نکرده که این شهرها لرنشین هستند، ولی در صحبتاش گفته که در تبریز، ترکمان صحرا و سیستان و بلوچستان که شهرهای قومیتی هستن هیچ تجمعی شکل نگرفته، در حالی که به تعبیر آقای دولت آبادی دشمنان ایران بر روی قومیت‌ها تمرکز کرده بودند و اعلام کرده که در این شهرها تجمعی نبوده. اشاره‌ای نداشتن به اینکه در شهرهای لرنشین فقط نامش رو بردن و اعلام نکردن این شهرهایی که تجمع بود در اونها شهرهای لرنشین بودن.
احسان، در طول این روزها و به ویژه حتی امروز واکنش‌های مختلفی از سوی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی نسبت به این اعتراض‌ها صورت گرفته، تازه ترین اونها چی هست؟
حزب اتحاد ملت ایران این تجمع را یکی از مهمترین رخدادهای اجتماعی بعد از انقلاب ایران دونسته و اون را با تجمع‌هایی که در سال 71 و 74 در شهرهای مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر برگزار شده بود مقایسه کرده. این حزب اعلام کرده که با دفاترش در استانهای مختلف ایران جلساتی داشته و این تجمعات را ارزیابی کرده و گفته که نامهای مختلفی درباره این تجمعات مطرح است، از جمله جنبش یا شورش، اما این را میشه یک لرزه اجتماعی دونست و دلایل مختلفی برای این تجمعها اعلام کرده، از جمله دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی و دلایل اجتماعی که در بخش های در هر کدوم از بخش ها هم چندین عامل را اعلام کرده. به طور مثال در بخش اقتصادی بحث چک های برگشتی، بحران بیکاری، مؤسسات مالی و اعتباری، عدم تشکیل سرمایه، فسادهای سرسام‌آور از جمله مواردی است که این حزب در بخش اجتماعی اعلام کرده، در بخش اقتصادی اعلام کرده. در بخش اجتماعی تنش‌های اجتماعی، شکاف نسلی، افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله مواردی است که در بیان این حزب مطرح شده. این حزب همینطور اتهامی که برخی از مقامات دولت حسن روحانی درباره نقش داشتن نزدیکان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در این تجمع مطرح کردن و همینطور آستان قدس رضوی را تکرار کرده و اعلام کرده که چهارشنبه شبی که یک شب قبل از شکل‌گیری تجمع مشهد، مکبر آستان قدس رضوی از شرکت کنندگان در این نماز می‌خواسته که در این تجمع شرکت بکنن و در واقع این تجمع رو تبلیغ می‌کرده. این موضوع قبلا هم مطرح شده بود، اما احمد علم الهدا، دفتر آقای علم الهدا، نقش داشتن او در این تجمع ها رو تکذیب کرده بود. در روزهای گذشته واکنش های هم هنرمندان و سینماگران و خوانندگان ایرانی به این تجمعات داشتن که پرویز پرستوی، بازیگر سینما، به این تجمعات واکنش نشون داد.
صادقانه نگاه بکنیم در این چند ماه اخیر واقعا این مردم ما فتنه‌گر بودن؟ این مردم ما واقعا اغتشاشگر بودن؟ من دارم میبینم پیرمردی که موی سپید کرده در واقع کار کرده، خانومی که در واقع تمام عمرش رو تو کار فرهنگی گذاشته، معلم بوده، اومده تمام داشتش رو آورده به اصطلاح دو دستی داده دست یک آدمی که مثلا 2000 از این پول برگرده که بتونه این گذران بکنه توی مملکتی که هممون میدونیم، از اون بالا میدونن تا پایین، خود آقای دکتر روحانی داره باران وام میکنه، آقا مملکت به لحاظ اقتصادی مشکل داره. خب اگر یه دفعه میاد یه همچین اتفاقی میفته، من توقع دارم که در واقع یه جور دیگه این مردم رو به آرامش دعوت بکنیم.
صدای پرویز پرستویی، بازیگر سینمای ایران، رو درباره اعتراضهای اخیر میشنیدید. احسان، نخست وزیر اقلیم کردستان هم واکنشی داشته به گفته های آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران. ماجراش چیه این واکنشا؟
نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، اتهامی که مطرح شده درباره این که جلسه در اربیل درباره تجمعات
جلسه این اتهام رو خود آقای رضایی مطرح کرد.
بله، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بود. نیچروان بارزانی این اتهام رو کمدی دونسته و اعلام کرده که اقلیم کردستان عراق در امور داخلی ایران دخالت نمی‌کنه و به دنبال تقویت روابط با ایران هست.
محسن رضایی گفته بود که عوامل سیاه با برادر زن صدام حسین در این ماجراها نقش داشتن. بله. همین داره اشاره می‌کنه.
بله، موضوع همین هست که سخنگوی اقلیم کردستان عراق هم در این باره اطلاعیه‌ای داده بود. آقای رضایی گفته بود که چند ماه پیش رئیس میز ایران در سازمان CIA، رئیس دفتر پسر صدام، برادر زن صدام، نماینده از عربستان سعودی و نماینده از سازمان مجاهدین خلق در این جلسه حضور داشتند و اونها یک سری برنامه ریزی ها کردن و تصمیم گرفتن که تجمع هایی رو در ایران از 9 دی آغاز بکنن و بعد از اون کار جمهوری اسلامی رو تا بهمن ماه تموم بکنن. بخشی از صحبت های آقای رضایی در سخنان امروز دادستان تهران هم مطرح است. آقای رضایی در اون جلسه گفته بود که این بر اساس گزارشی است که شورای عالی امنیت ملی داده، ولی شورای عالی امنیت ملی بحثی را در این باره تایید نکرده که این صحبت‌های آقای رضایی مربوط به گزارش این شوراست یا این که تحلیل خودشون بوده. صحبت‌های آقای رضایی بازتاب زیادی هم داشته از این جهت که به هر حال افراد صاحب نفوذ در کردستان، اقلیم کردستان عراق و بخشی از مقامات این اقلیم کسانی هستند که علیه صدام حسین سالها می‌جنگیدند و این عجیب هست که نزدیکان صدام حسین بتونن در اربیل حضور داشته باشن. همچنین رژیم صدام حسین متهم به قتل عام 180 هزار کرد بوده و از نظر برخی این صحبت عجیب هست.
واکنش زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی این صحبت آقای محسن رضایی داشته، به ویژه در توییتر که برخی هم با طنز با این صحبت‌ها برخورد کردن. اما شورای شهر تهران طرح دو فوریتی رو برای انتخاب یک مکان برای اعتراض‌های عمومی گویا امروز
تصویب کرده، جزئیاتش رو برای ما بگو. در حد یک دقیقه فرصت داریم هنوز.
بر اساس این طرح شهرداری موظف میشه که مکانهایی را برای برگزاری تجمعهای اعتراضی اعلام بکنه. البته احمد مسجد جامی عضو شورای شهر اعلام کرده که شهرداری باید با نهادهای دیگه هم در این باره هماهنگ بکنه و حتی اگر از سوی شهرداری مرکزی اعلام بشه برای تجمعها به این معنا نیست که در اونها امکان برگزاری تجمع هست، چرا که بر اساس قوانین وزارت کشور هست که مجوز تجمعها را صادر میکنه. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران که خودش سالها معاون وزیر کشور و استاندار بوده اعلام کرده که بر اساس قوانین فعلی حتی امکان برگزاری یک تجمع قانونی هم وجود نداره، چرا که پروسه تجمعها بسیار پیچیده است و افراد باید تعهدهایی را بدن درباره اتفاقات احتمالی و برخی از اعضای شورا هم تاکید داشتن که به هر حال باید فکری برای تجمعهای اعتراضی کرد. این موضوع قبلا هم در بیانیه احزاب مطرح شده بود و اونها پیشنهاد کرده بودن که پارک های اعتراضی یا مکان های این چنینی برای برگزاری تجمع ها در نظر گرفته بشه.
متشکرم احسان. آخرین تحولات سیاسی ایران در زمینه اعتراض ها رو از احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی شنیدید. اما مجلس ایران امروز یک شنبه برای بررسی ناآرامی های اخیر نشستی غیر علنی تشکیل داد. در این نشست تعدادی از مقام های بلندپایه امنیتی و برخی فرماندهان ارشد نظامی هم حاضر بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
مجلس ایران در نخستین نشست رسمیش از زمان آغاز تجمعهای اعتراضی اخیر ترجیح داد نارامی ها را در یک نشست غیرعلنی بررسی کند. نشستی که در آن تعدادی از مقام های بلندپایه امنیتی نظامی و رسانه‌ای حاضر بودند. وزرای کشور، اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان صدا و سیما مقام‌های حاضر در این نشست بودند که به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هر کدام با ارائه گزارشی درباره اتفاقات اخیر به پرسش‌های نمایندگان نیز پاسخ دادند. آنطور که برخی نمایندگان مجلس گفتند در این جلسه وزرای اطلاعات و کشور درباره ریشه های تجمع های اخیر به نمایندگان مجلس گزارش دادند. گزارشی که ظاهراً مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از این حوادث مبنی بر دخالت سرویس های امنیتی کشورهای خارجی بوده است. همچنین موضوع افراد بازداشت شده و نیز محدودیت های ایجاد شده در شبکه های ارتباطی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بوده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است که در این جلسه قرار شد وزارت ارتباطات با انجام مذاکراتی با تلگرام از این نرم افزار تعهدات الزام آور بگیرد و بعد از آن را رفع فیلتر کند. آقای نعمتی توضیح بیشتری درباره این تعهدات نداد، اما بر مبنای گفته های پیشین مقام های جمهوری اسلامی ایران احتمالاً منظور او حذف برخی کانال های مخالف متعلق به مخالفان جمهوری اسلامی است که در روزهای اخیر درباره تجمع های اعتراضی اطلاع رسانی می کنند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران درباره نشست غیرعلنی مجلس و مباحث مطرح شده در آن چنین می گوید.
تنها مقام ارشد سیاسی که حضور داشت وزیر کشور بود که اون هم از مقام رئیس شورای امنیت در این جلسه طرح بحث میکرد و این خودش نشون میده که به طور کلی رویکرد اساسی جمهوری اسلامی در مواجهه با این موضوع امنیتی بوده و تا یه حدودی حتی نظامی. در مجموع صحبت‌هایی هم که نمایندگان گزارش دادن هیچ مواجهه سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی با موضوع نداشتند و خیلی دنبال اون ریشه های موضوع نبودند، چون فرض اصلیشون این بوده که این یک توطئه خارجی طراحی شده هستش. بنابراین برخورد اصلیشون هم امنیتی بوده و این چیزی هستش که در گزارش امروز از جلسه غیرعلنی مجلس کاملا مشهوده. نکته جالب این بود که یک نوعی تاکید کردن که تلگرام فیلترینگش ادامه داره، یعنی مشروط کردن به تعهد دادن تلگرام برای هست و برخی از این کانال ها که اونا احتمالا زیر بار اون نخواهند رفت و به یک نوعی تلگرام رو مقصر دارن میکنن که چون تعهد نمیده در ایران فعالیت نمیتونه بکنه.
تظاهرات اخیر ابتدا در اعتراض به گرانی و شرایط اقتصادی روز هفتم دی در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد، اما به سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت و جنبه‌های پررنگ سیاسی به خود گرفت. در این تجمعات شعارهای تندی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران سر داده شد. این اعتراض‌ها از سوی تحلیلگران به عنوان گسترده‌ترین نارامی‌های اخیر در ایران از زمان تجمعات سال 88 تا کنون ارزیابی شده است. سعید آگنجی، دیگر تحلیلگر مسائل ایران، نشست غیرعلنی مجلس را برای هماهنگی بیشتر قوای مختلف جمهوری اسلامی در چگونگی عبور از این اعتراض‌ها می‌داند.
جلسه امروز احتمال بسیار برای یک هماهنگسازی بین نیروهای امنیتی نظامی و مجلس و حالا دولت بوده تا بتونن از بحران پیش اومده براشون عبور کنن و بتونن بدون اینکه هزینه خاصی رو نسبت به ماجراهای اخیر پرداخت کنن، چه از نظر بازتاب‌های بین‌المللی، چه از نظر بازتاب داخلی و حالا واکنش‌هایی که حالا مردم در آینده نشون میدن، بتونن از این عبور کنن.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون در تنها اظهار نظرش درباره وقایع اخیر این اتفاقات را حاصل اقدامات دشمن دانسته است. رضا حقیقت نژاد با اشاره به این اظهار نظر میگوید نشست غیرعلنی مجلس هم در راستای رسیدن به همین نظر رهبر جمهوری اسلامی بود.
رویکرد کلی انداختن تقصیر گردن دیگران بود و پیش بردن گزارش ها به اون سمت و سویی که قبلا از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بود.
در طول یک هفته گذشته بیش از 100 شهر ایران شاهد برگزاری تجمع های اعتراضی بوده است که در جریان آن بر مبنای آمار رسمی دست کم 22 نفر کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره نشست غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی اعتراضات اخیر، اما انتشار دو بیانیه و یک نامه سرگشاده در روز یکشنبه درباره اعتراضات خیابانی اخیر ایران در وبسایت‌های منتقد حکومت هم خبرساز بوده. یک بیانیه آیت الله علی محمد دستغیب مرجع تقلید ساکن شیراز، دوم نامه سرگشاده 1200 فعال دانشگاهی در ایران به حسن روحانی رئیس جمهوری و سوم بیانیه شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران. همکارم امیر مصدق کاتوزیان مروری داره بر این سه متن انتقادی.
آیت الله سید علی محمد دستغیب از مراجع تقلید نزدیک به جناح اصلاح طلب و دولت حسن روحانی بیانیه خود را خطاب به مردم ایران به گفته او از مسلمان و غیر آن و نیز مسئولان و آنچه او خدمتگزاران در هر لباس و مقام نامیده نوشته است. او در این بیانیه علل به توصیف او عمده شکاف بین مسئولان رده بالا و اکثریت مردم را که به اعتراضهای اخیر انجامیده نه در توطئه کشورهای خارجی بلکه در نتیجه رفتار نهادهای غیر انتخابی و انتصابی جسته است. از انتقاد به عملکرد شورای نگهبان و دخالت‌های سپاه و بسیج در قوه قضاییه، دانشگاه‌ها و امور اقتصادی و سیاسی گرفته تا حصر علما و اشاره تلویحی به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اشاره تلویحی به تحمیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به جامعه تا جشن سپاه و بسیج در مراسم حکومتی نهده امسال و تبلیغات صدا و سیما در این زمینه به جای حمایت از دولت حسن روحانی. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس در اهمیت و نقد این بیانیه میگوید:
ببینید، اولا آیت الله سید علی محمد دستغیب دو وصف دارند که این دو وصف خیلی به این موضع‌گیریشون اهمیت میده. یکی تنها عضو خبرگان رهبری بوده که علیه آقای خامنه‌ای موضع‌گیری کرده در خود خبرگان، و دوم اینکه ایشون فعلا به مرتبه مرجعیت رسیده و رساله‌اش هم منتشر شده. احساس خطری که ایشون هم کرده نصیحت میکنه که مقامات عالی نظام با مردم مشکل دارن و اونا باید مشکل رو حل بکنن. هشداری هم داده برای اصل نظام که به نظر ایشون و به نظر خیلی دیگه در این تظاهرات سال گذشته اصل نظام نشانه رفته بود. به نظر میرسه که این قضیه تکرار شده و ایشون هم نگرانی خودشو اعلام میکنه و دعوت کرده به صلح و اصلاح امور. بعید میدونم که مقامات نظام به ویژه مقامات عالی نظام حاضر باشن انعطاف نشون بدن. بحرانی که در هفته گذشته شکل گرفته ادامه خواهد یافت، هرچند که ممکن است سرکوب بشه، اما چون دلایلی که این وضع به وجود آورده این دلایل کماکان وجود داره و چون یه بخشش بخش اقتصادی هست، حکومت و دولت پول هم ندارن که با پول مسئله رو حل بکنن، به نظرم بحران ادامه پیدا خواهد کرد. منتها ممکنه از قالب حضور خیابانی تبدیل بشه به نافرمانی مدنی و اعتصاب ها.
از طرف دیگر وبسایت کلمه نامه‌ای را انتشار داده است منتسب به 1200 نفر از فعالان تشکل‌های اسلامی و فعالان نشریاتی دانشگاه‌های ایران که حسن روحانی رئیس جمهوری را خطاب قرار دادند. در این نامه به آنچه موج گسترده بازداشت دانشجویان نامیده شده اعتراض و هشدار داده شده است که ادامه این روند وضعیت کشور را پیچیده‌تر، مردم را ناامیدتر و آینده را غیرقابل پیش‌بینی خواهد کرد. در این نامه سرگشاده همچنین تنها چاره کار شنیدن صدای ملت و ارائه راهکارهای عملی برای دستیابی به مطالبات دانسته شده و آمده است که گشایش فضای نقد و اعتراض مسالمت‌آمیز، تحقق حقوق شهروندی، مبارزه با فساد سیستماتیک و مقابله با اقتصاد رانتیست که میتواند رضایت مردم را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بیانیه تحلیلی شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران، تشکل منتقد نظام جمهوری اسلامی هم که با التزام به قانون اساسی موجود اما نقد آن موضع می‌گیرد، روز یکشنبه بیانیه‌ای درباره اعتراض‌های اخیر خیابانی منتشر کرد. بیانیه شاخه خارج از کشور این تشکل 56 ساله با اشاره تلویحی به نهاد ولایت فقیه به عنوان علت العلل اعتراض‌ها می‌نویسد: مادام که قانون اساسی به طور اساسی اصلاح نگردد و راه حل برای مهار به توصیف این بیانیه قدرت مطلقه فعال مایشا که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن هم به آن وابسته است اندیشیده نشود، نارضایتی های گسترده همچنان عمیق‌تر شده و ادامه خواهد داشت. مهدی نوربخش، سخنگوی شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران در شرق آمریکا، راه و چاه را اینگونه خلاصه می‌کند:
اعتراضات هم اقتصادی هست، هم اعتراضات سیاسی و مردمی هستند که به سطوح اومدن از ظلم، از فساد، از اقتصاد، از سیاست، دیگه شعار نشون میده. ما برای این باور هستیم که روحانی باید وارد عمل بشه و فکر میکنم یک معامله بزرگ با خامنه‌ای بکنه، به این تعبیر که با این بودجه و با این اوضاع احوال وضع اقتصاد مملکت هرگز نمیتونه بهبود پیدا بکنه مگر اینکه واقعا یک تصمیم اساسی گرفته بشه و اعلامیه ما همونه میگه، تغییرات بنیادین صورت بگیره در ایران، بودجه ها تقلیل پیدا بکنه، کارهای اینجوری باید بکنن، به مردم باید برسن، وگرنه الان با سرکوب کردن به نظر ما راه به هیچ جایی نخواهد بود و اون رو فقط زیر خاکستر نگه داشتن به بن میانجامه، کار دیگه صورت نمیگیره.
در حالی که واکنش‌های شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران، 1200 دانشگاهی امضا کننده نامه خطاب به حسن روحانی و آیت الله سید علی محمد دست غیب، مرجع نزدیک به جناح اصلاح طلب، علت اصلی اعتراض‌ها را در محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی می‌جویند، رهبر جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان نزدیک به او اعتراض‌های اخیر خیابانی را عمدتاً ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی یا بهره‌گیری آمریکا، اسرائیل و عربستان از این مشکلات یا هر دوی این عوامل می‌دانند. از طرف دیگر دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان حامی او علل داخلی اعتراض‌ها را برجسته می‌کنند و تحریک کشورهای خارجی را مسبب توسل طیفی از معترضان به خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی می‌دانند و در این باره هشدار می‌دهند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید درباره انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی احزاب و افراد و گروه‌های مختلف درباره اعتراض‌های اخیر در ایران. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221 21 12 21 12.
ارتشیان عزیز، به مردم ملحق شوید. بچه جان، سپاهیان، باید الان ما به شما هشدار داریم میدیم، بهتون میگیم به فکر آینده، به فکر زن و بچت، به فکر خانوادت باش. این آخوندها رفتنی هستند و شما خواهید ماند. پولها رو اینا 40 سال دزدیدن از این ملت ایران، مردم ایران رو فقیر نگه داشتند، سرمایه های ایران رو به تاراج بردند، ولی شما اونها رفتنی هستند و شما ماندنی. به فکر آینده، به فکر زن و بچتون باشید.
روی سخنم با نیروهای انتظامی است. آقایون، این نونی که شما سر سفره زن بچه‌تون می‌ذارین آغشته به خونه، خونه هموطناتون. تو اسلحه‌تو به سوی کسی دراز می‌کنی که برخلاف تو بیکاره ولی شرف داره.
می‌خواستم بگم این مردمی که 10 روز قیام کرده نیاز به یه رهبر خوب دارن، چون اگر رهبر نباشه اینا مثل همین چند روز همیشه دولت سرکوب می‌کنه. از روشنفکرا می‌خوام که جرأت داشته باشن بیان جلو.
آقای خامنه‌ای، بانی اصلی همه این نابسامانی‌ها و نارضایتی‌هایی که در بین اکثر احاد جامعه به خصوص از بین رفتن سرمایه‌گذاران در صندوق‌های به اصطلاح قرض‌الحسنه و تاوانی‌های اعتبار و غیره، شخص شما هستید که درصدی از پول‌های این ملت بدبخت و بیچاره را از مدیران این صندوق‌ها و تاوانی‌های اعتباری را بابت اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور هزینه نمودید و هم‌اکنون نیز هیچ یک از مقامات دادگستری اجازه این که مدیران این صندوق‌ها و تاوانی را محاکمه کنند را ندارند، چون شما این اجازه را به آنها نمی‌دهید که ملت متوجه خیانت و دست‌درازی جناب‌عالی به اموال آنها نشوند.
هموطنان عزیزم، این اصلاح طلبان قلابی که فقط حفظ نظام به سهمی از قدرت و ثروت برایشون مهمه، پس از این که معترضان را خواهان سرکوب آنها شدن، حالا با یک اعلامیه آبکی سعی کردن کمی آبرو برای خودشون کسب کنن. به حرف اینها گوش نکنید. اینها 20 ساله که شما را سر کار گذاشتند و وعده تغییر دادن، در صورتی که هیچ کاری نکردند. این رژیم زورگو از اونها به عنوان کارت اعتباری برای جمع‌آوری رأی شما و در روابط بین المللیش از اینها استفاده میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ 20420 725 970 30 هست. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420 725 970 30. میتونید عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو از طریق واتس اپ هم برای ما بفرستید. اما شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر شرایط پیش بیاید حاضر است با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تلفنی گفتگو کند. مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه جلسه غیرعلنی درباره اعتراض‌های سراسری اخیر برگزار کرد. 4 عضو دموکرات و جمهوری‌خواه سنای آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کردند که بر پایه آن ضمن حمایت از حقوق مردم ایران، حکومت جمهوری اسلامی به پیشینه‌ای طولانی از نقض حقوق بشر متهم شده است. در حمایت از اعتراض‌های اخیر در ایران، روز شنبه تجمعاتی در چند کشور از جمله کانادا، آلمان، آمریکا، سوئد و هلند برگزار شد. به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، در روزهای اخیر با شماری از رهبران اروپایی درباره اعتراض‌ها در ایران رایزنی کرده است. در پی تصادم یک نفتکش و یک کشتی باری در آب‌های شرق چین، از سرنوشت 30 شهروند ایرانی و 2 بنگلادشی اطلاعی در دست نیست. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:33 است و همچنان میتونید گزارش ها و تحلیل‌های مختلفی رو در همین مجله بشنوید، از جمله اینکه در ادامه بحث‌ها بر سر حضور محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداوای پزشکی در آلمان اعتراض‌هایی نسبت به این مسئله صورت گرفته. بیشتر بشنوید از جواد کروشی در همین زمینه.
سفر محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداوای پزشکی به شهر هانوفر آلمان در روزهای گذشته بسیار خبرساز شده است. حضور آقای هاشمی شاهرودی که ظاهراً چند هفته پیش به مرکز بین المللی علوم اعصاب در شهر هانوفر آمده است، در پی رویدادهای 10 روز گذشته در ایران و تجمعهای اعتراضی در بیش از 100 شهر که همراه با سرکوب شده است، مخالفین جمهوری اسلامی را به اعتراض به حضور این مقام جمهوری اسلامی در آلمان و مداوای پزشکی او برانگیخته است. روزنامه‌های محلی و سراسری آلمان هم در روزهای گذشته این خبر را پوشش دادند. گفته می‌شود محمود هاشمی شاهرودی در کلینیکی بستری است که متعلق به پروفسور مجید سمیعی از پزشکان معروف متخصص مغز و اعصاب در شهر هانوفر است. به گزارش روزنامه هانوفرشه آلگماینه، دولت ایالت نیدرزاکسن و اشتفان وایل نخست وزیر سوسیال دموکرات این ایالت نامه اعتراضی در مورد حضور هاشمی شاهرودی دریافت کردند که در آن آمده است که دستان این کشتارگر به خون مردم ایران آغشته است. او باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شود. بر اساس گزارش این روزنامه، دادستان دریافت این نام را تأیید کرده و در حال بررسی اتهام‌های مطرح شده است. معترضین به حضور و مداوای رئیس پیشین قوه قضاییه در آلمان از دولت آلمان خواستند تا او را به جرم صدور احکام اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال و دیگر قوانینی که در جمهوری اسلامی حقوق بشر را نادیده می‌گیرد مورد پیگرد قرار دهد و مجازات کند. در این میان آقای سمیعی در اطلاعیه‌ای که سایت انتخاب چاپ کرده است از جمله نوشته است که سوگند پزشکی هر پزشکی را ملزم به مداوای بیمار بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب و پیشینه او می‌کند و چنانچه هر پزشکی برای معالجه بیمارش جنس، نژاد، گرایش جنسی، سیاسی و یا هر مؤلفه دیگری را لحاظ کند می‌باید کار طبابت را کنار بگذارد. علی سعدزاده روزنامه‌نگار در فرانکفورت با اشاره به پیچیدگی این مورد به رادیو فردا میگوید:
اعتراض به حضور آقای شاهرودی در آلمان در بیمارستانی در شهر هانوفر دارای پیچیدگی‌های خاصی است. از نظر پزشکی هر حال دکتر موظف هست بر اساس سوگند سقراطی که به اصطلاح خورده یک بیمار رو صرف نظر از که کی هست معالجه بکنه. یعنی دکتر نمیتونه یک بیمار رو پس بزنه، قبول نکنه به دلیل نظرات سیاسی یا حتی اگر جنایت کرده باشه، حتی اگر جانی رو هم پیش دکتر ببرن، دکتر موظف هست که از این جانی به اصطلاح نگهداری بکنه و کارهای پزشکیش رو انجام بده. میماند رفتاری رو که آقای شاهرودی در سیستم جمهوری اسلامی داشته و به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای یا جانشین آقای خامنه‌ای نام برده میشه، در این مورد بایستی از نظر قانونی وارد عمل شد و بایستی دید که اعمالی رو که ایشون در ایران انجام داده چه بستر قانونی در آلمان ایجاد میکنه که با استفاده از اون بستر قانونی بشه از نظر حقوقی علیه ایشون وارد عمل شد با استفاده از امکانات حقوقی آلمان. ولی اعتراض به که چرا یک بیمار رو معالجه میکنه بقیده من اعتراضی غیر دموکراتیک و ناسحی.
رادیو فردا این پرسش را با یکی از حقوقدانان سرشناس آلمان که نخواست نامش فاش شود در میان گذاشت که آیا از نظر قوانین جنایی و کیفری آلمان اصولا امکان پیگرد آقای هاشمی شاهرودی در آلمان وجود دارد یا نه. به گفته این قاضی که به دلیل شغلیش با مسائل ایران بسیار درگیر بوده است، قوانین آلمان برای پیگرد یک متهم غیر آلمانی 2 اصل را پیش بینی کرده است: اصل محل وقوع جرم و اصل شاکی و یا شاکیان از متهم. این بدان معنی است که اگر محل وقوع جرم در خاک آلمان بوده باشد، متهم قابل پیگرد است. اصل دوم هم در صورت یک متهم را قابل پیگرد می‌داند که شاکی و یا شاکیان او شهروند آلمانی باشند. البته تبار یک شهروند آلمانی تأثیری بر این اصل ندارد، یعنی ایرانیانی که خود را شاکی محمود هاشمی شاهرودی می دانند و اکنون در آلمان تابعیت آلمانی دارند حق شکایت و تقاضای پیگرد آقای هاشمی شاهرودی را دارند. در غیر این صورت مسئله پیگرد یک مقام خارجی به اتهام جنایت علیه بشریت هم مطرح است که خود فرایندی بسیار پیچیده و دراز مدت است. گفته می شود آقای هاشمی شاهرودی به سرطان مبتلا است. علا هاشمی شاهرودی فرزند محمود هاشمی شاهرودی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت رسا گفته است که پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است، در سلامت کامل است و به زودی به ایران باز می گردد. در برخی گمان زنی ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه وزرای اطلاعات و کشور و جانشین فرماندهی کل سپاه در جلسه غیر علنی مجلس درباره اعتراض‌های سراسری در ایران گزارش دادن، اما نماینده ایزه در مجلس میگوید نمایندگان از این گزارش‌های سطحی راضی نشدند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گزارش بشنوید با این موضوع که با وجود آنکه کارشناسان آموزشی معتقدند یادگیری زبان‌های خارجی از کودکی به تسلط بیشتر افراد بر این زبان می انجامد، ولی یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران در 16 دی ماه اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع میشه. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مهدی نوید ادهم گفت آموزش زبانهای خارجی در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده است و آموزش این زبان از دوره اول دبیرستان قابل اجراست. گفته این مقام آموزش و پرورش، اخذ شهریه از اولیای دانش آموزان برای تشکیل کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به عنوان کلاس‌های فوق برنامه تخلف است. مهدی نوید ادهم در توجیه این تصمیم گفت
در دوره ابتدایی فرض بر اینه که بنیان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی بچه‌ها تقویت بشه، زبان و ادبیات فارسی بچه‌ها.
سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش در پاریس در مورد تأثیر آموزش زبانهای خارجی در دوره‌های پیش دبستانی و دبستانی به رادیو فردا میگوید
اگر به تجربه هایی که در حوزه آموزش زبانهای خارجی در همه دنیا وجود داره مراجعه کنیم، میبینیم که همه تحقیقات و بررسی‌ها نشون میده که هرچی بچه ها زودتر شروع کنن به یادگیری زبان خارجی، یادگیریشون عمیق‌تر بهتر میشه و به زبان خارجی خیلی بیشتر مسلط میشن. به خاطر همین هم در همه نظام‌های آموزشی تلاش میشه که اولین آموزش‌ها خیلی زود شروع بشه برای اینکه گوش بچه و حافظه بچه به تدریج آشنا بشه با کلمات خارجی و برای اینکه بعداً بتونه زبان خارجی رو مسلط بشه. در ایران درست تصمیم برعکس تمام اون چیزی که در دنیا گرفته شده، به این خاطر که فقط برخورد با یادگیری زبان به یک برخورد ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده.
پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی دیدار با معلمان در روز معلم سال 1395 گفته بود
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی البته تأکید کرد منظورش تعطیل کردن زبان انگلیسی نیست.
نمیگم من بریم فردا زبان انگلیسی رو تو مدارس تعطیل کنیم، نه، حرف من این نیست. حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم.
پس از این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبان‌های خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کرده و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. اما در این حال حسن روحانی دیدگاهی خلاف دیدگاه آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد. وی طی مراسم گرامی داشته مقام معلم که 15 اردیبهشت 95 برگزار شد بدون اشاره به زبان خاصی و بدون آنکه به تعطیل کردن تدریس زبان خارجی در مدارس اشاره کند گفت:
ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت‌تر به دست بیاید، زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
حسن روحانی سپس با مثال زدن آشنایی مردم شبه قاره هند به زبان انگلیسی به طور تلویحی اهمیت این زبان را در دنیای امروز قابل توجه دانست.
امروز شما الان ببینید در شبه قاره هند که بیش از 1.5-2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره، به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریبا بلدن، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده.
مقام های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حالی تصمیم به توقف تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی گرفتند که بنا به اعلام مؤسسه تحقیقاتی مستقل پیو در واشنگتن، سن آموزش نخستین زبان خارجی بیشتر دانش آموزان در اروپا از 9 سالگی آغاز می شود. در بلژیک سن آموزش اولین زبان خارجی به کودکان از 3 سالگی تعیین شده است. این سن در فنلاند و سوئد 7 سالگی است. علاوه بر اولین زبان خارجی، بیشتر دانش آموزان در کشورهای مختلف اروپا از 10 تا 15 سالگی دومین زبان خارجی را می آموزند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره اینکه تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع شده. شما هم درباره همین موضوع، یعنی تدریس زبان انگلیسی که در مدارس ابتدایی ممنوع شده، اگر دیدگاه و نظری دارید حتما با ما با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ هست 2420-725-970-30. عکس میتونید بفرستید، ویدیو، پیام صوتی و نوشتاری خودتون رو هم از این طریق میتونید برای ما بفرستید. در ادامه برنامه یه شامگاهی امشب تعدادی دیگر از تلفن‌های شما آماده است که با هم میشنوید.
آقای خامنه‌ای، شما برای حفظ حکومت داری گروه آب پاش و گروه فشار به همه شهرستان ها تهران میفرستی که موازه حکومتت باشه.
باز دوباره ملت ایران قیام کردند و دنبال دموکراسی و حاکمیت ملی هستند، اما این دفعه به جای که اپوزیسیون رهبری این قیام رو به عهده بگیره، نه تنها رهبری نمی کنه، نه تنها همراهی نمی کنه، بلکه حتی پشت سر ملت ایران در حرکته. باز هم یعنی دنیا رو به تعجب واداشته این دستاخیز ملت ایران.
مقامات نظام و جمهوری اسلامی ایران میگن که تظاهرات آزاده، در قانون اساسی هم آزاده تظاهرات غیر مسلحانه، و وقتی مردم تظاهرات میکنن بعد میگن چرا اینا ریختن تو خیابون، چرا ریختن فلان. میگن تظاهرات آزاده ولی جاش رو مشخص نکردن کجا. خب معلوم مردم میان کف خیابون دیگه، پس نمیان تو بیابون، میان تو خیابون. شما بیا یه جای تعیین بکن برای تظاهرات تا مردم نیان کف خیابون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. گزارشی هم اکنون در وبسایت ما منتشر شده مبنی بر اینکه اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تبه خبر داده که اعتصاب سراسری در این واحد شهر روز یکشنبه پایان یافته. به گزارش این تشکل کارگری، در پی اعتصاب و تجمع کارگران، قائم مقام جدید مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تبه با حضور در میان کارگران معترض آنان را به مسجد شرکت دعوت کرده و در مذاکره با آنان نسبت به تحقق برخی از خواسته‌هاشون تا پایان هفته جاری قول مساعد داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. علاوه بر این همچنان آخرین تحولات سیاسی ایران درباره اعتراض‌ها رو میتونید در وبسایت ما لحظه به لحظه دنبال بکنید. از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید. 20420 725 970 3 0 میتونید برای ما عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید و همچنین میتونید دیدگاه و نظرتون هم با ما در میون بذارید با شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در انتهای مجله شامگاهی امشب برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید از همکارم رویا کریمی مجد. اما قبل از اون من وعید پروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زنان در ناآرامی‌های اخیر ایران کجا ایستادند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش براییم.
چه فرداش خبر داره؟ ما انگشتای دستیم. من عاجز شدم مردم. من درمونده شدم.
همه چیز از روز پنجشنبه هفتم دی ماه آغاز شد، روزی که گروهی از مردم مشهد در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند تا نسبت به آنچه مسائل اقتصادی می‌نامیدند اعتراض کنند. تصاویر منتشر شده از آن تجمع نشان می‌دهد که تا ساعتی پس از آغاز تنها مردان در خیابان حاضر بودند، اما چندی نگذشت که این شعار در فضا تنین آغاز شد. شعار مرد سالارانه اولین نشانه های پیوستن و حضور زنان در اعتراضاتی بود که تا کنون در اغلب شهرهای ایران برگزار شده است. نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
خب این شعار سنتیه که سالها حتی دوران مشروطه هم به کار می رفت، که نگاه جنسیتگرا رو نشون میده، ولی در عین حال هم بخشی از مردها دارن مردهای دیگر رو سرزنش میکنن که شما از زن هم کمترین. اساسا نگاه این شعار نگاه جنسیتگراست، ولی در سنت فرهنگ سیاسی ما این وجود داشته. به نظر من با وجود محدودیت های موجود برای این نوع خیزش ها، هنوز هم ما صدای قوی از زنان میشنویم. این صدا میتونه صدای با آگاهی جنسیتی نباشه، ولی عاملیت زنان رو ما هنوز داریم میبینیم، ولی خب محدودتر از مثلا جنبش سبزه، چون بیشتر این تظاهرات از طبقات پایین، متوسط پایین هست و خورد فرهنگ های متفاوتیه. در شهرستان ها و شهرهای کوچیک صورت میگیره که اصولا محیط سنتی تره، کمتر زنان اشتراک اجتماعی دارن نسبت به شهرهای بزرگ، و بعد بیشتر وقتا شبها صورت میگیره، امنیت کمتره، تظاهرات بیشتر خشن هست نسبت به تظاهرات مثلا دوران جنبش سبز. در نتیجه وقتی هر وقت جریان خشن تر میشه، زنها کنار میکشن، نه به این دلیل که میترسن، به این دلیل که به درستی هم معتقد هستن که خشونت و جنگ و جدل خونالود و قهرامیز راه به جایی نمیبره.
ویدئوهای منتشر شده اما نشان میدهد که زنان در بسیاری از تجمعها حضور فعال داشتند. ویدئوها نشان می‌دهد که چگونه زنان کناره‌های چادرشان را با دندانشان نگه می‌دارند تا دستانشان برای پاره کردن تصویر رهبر جمهوری اسلامی آزاد شود، و یا در برابر نیروی انتظامی می‌ایستند و می‌گویند که هیچ کجا نخواهند رفت. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و زنان ساکن ایتالیا، در مورد زنان حاضر در این ناآرامی‌ها می‌گوید:
این
خیلی مهمه که ما بدونیم چه انتظاری از حضور زنان داریم، ما چه زنی رو مظهر حضور در این تظاهرات میدونیم. خیلی از زنان حضور داشتن که تو فیلم‌ها و ویدیوها میتونیم دنبال بکنیم که اینا زنای کارگر هستن، اینا زنای روستایی مهاجرایی هستن که به خاطر خشکسالی تغییر اقلیم مجبور شدن زندگیشون ترک کنن و تبدیل شدن به زنای در حاشیه، افرادی که هیچ اعتماد و امیدی برای آینده کاری، آینده بچه‌هاشون ندارن. و من فکر می‌کنم خیلی مهمه که اینها رو ببریم زیر ذره بین و اینها رو نشون بدیم و در موردشون حرف بزنیم و صدای این گروه از زنان باشیم در ایران.
آزاده دواشی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، نیز معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، اولویت اول زنان همان خواسته‌های عمومی جامعه است.
جامعه ایران چه زن چه مرد متحمل یک وضعیت شده و این وضعیت بر هر دو تاثیر گذاشته و چه بسا که خیلی از زنها علاوه بر اقتصادی بیشتر از مردها تحت فشار هستن، چون هم وظیفه مادر بودن رو دارن، هم کار میکنن در خانه و بیرون از خانه و اینا رو زنها فشار مضاعف رو میذاره. من فکر میکنم که خواستهشون و این چیزی که مطرح کردن همسو هستش با مردان و شوهرهایی که مطرح شده، در واقع نارضایتی از وضع موجوده.
با اینکه به نظر میرسد زنان در نارامی‌های اخیر حضور چشمگیری نداشتند، اما تصاویر آنها نه تنها در شبکه‌های اجتماعی بلکه در رسانه‌های خارج از ایران نیز به گستردگی منتشر شده است. از زنی که یک روز پیش از آغاز اعتراضات بر سکوی ایستاده و روسری سفید خود را بسته بر چوبی با آرامش حرکت می‌دهد، تا زنی که با مشتی برافراشته در میان گاز اشک‌آور ایستاده و دختری که در مقابل سردر دانشگاه پلاکاردی را در دست دارد با شعار دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. از من بهرامی میپرسم، علی‌رغم این حضور چرا هیچگاه شعاری در مورد خواسته های زنان مطرح نشده است؟
برمیگرده به بستری که برخی از فعالین زن تو این دوره‌های اخیر به وجود آوردن. وقتی خواسته حضور زنان یه چیز بسیار معمولیه که اتفاقا برمیگرده به همین قشر متوسط به بالا در ایران که شامل حضور زنان در استادیوم بود، تقلیل پیدا میکنه به این که تفکیک جنسیتی بکنیم استادیوم رو و یه بخش رو برای حضور زنان بذاریم و تا این حد در واقع کوتاه میان در برابر مواضعشون، ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که این موج در واقع مطالبات حد اقلی فرم و شکل پیدا کرده باشه؟ بسیاری از این مطالبات حوزه زنان در این 200 روز دوره دوم آقای روحانی تقلیل پیدا کرد. چونیم برگردیم به قولهایی که در دوره روحانی در دوره اول داده شده بود برای حضور زنان در کابینه و بعد معاونت و اینها، خب کی باید این مطالبات رو طراحی میکرد؟ مسئله مهم و اساسی الان اینه که میتونم بگم مردم ایران در این دوره جدید از اعتراضات در واقع خواسته هاشون رو از دولت مطالبه نمی کنن. خواسته هاشون رو بیرون کابینه دولت، بیرون این ساختار سیاسی و نظامی موجود دارن مطالبه می کنن.
با اینکه مدت هاست مسئله حجاب اجباری زنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مخاطبان بسیاری از داخل ایران به کمپین چهارشنبه های سفید پیوستند، اما در میان تمامی تصاویر منتشر شده از نارامی ها نه تصویر زنی بی حجاب دیده شده و نه اعتراضی علیه حجاب شنیده شده است. آزاده دواچی، اما انتشار تصویر زنی تنها با روسری سفید همزمان با آغاز اعتراضات را نشانه طرح مسائل زنان، خصوصا مبارزه با حجاب اجباری میداند و میگوید
رفتن اون دختر به بالای سکو و در آوردن روسریش یه نماد مبارزه با حجاب اجباری بود که در خیلی از رسانه‌ها به همین منظور مطرح شد. خب مسلما با فشارهایی که هست الان جامعه فعال حقوق زن نمیتونه خیلی مانور بده رو مسئله حجاب و از مسئله حمایت کنه، اما فکر میکنم این مسئله حجاب در واقع بحران اجتماعی هست، یه تفکر، یه ایدئولوژیه که توی کل اجتماع و کل زنها تاثیر میذاره، از هر طبقه از هر گروهی که باشه فرق نمیکنه. اما برخی میگن که طبقه متوسط رو به پایین اینکه بخواد بی حجاب باشه دغدغه اولش، دغدغش نون در آوردن، این از گرسنگی نمردن، ولی من فکر میکنم این حجاب به صورت ایدئولوژی میتونه تو جای دیگه خودش رو نشون بده، میتونه به صورت خشونت، به صورت اینکه خاطر حجابش از کار بیرونش کنن، بیکار بشه، نتونه کار مناسب بگیره. اینا همه چیزاییه که مثل زنجیر به هم وابسته است. وقتی که میگیم که حجاب اولویت یک قشر خاص از اجتماع هست، داریم مسئله رو در واقع ارزشش رو کم میکنیم و اینو به حاشیه میبریم. همینطور که در طول 40 سال گذشته هم به حاشیه رفته.
نیره توحیدی، خلأ حضور سازمان یافته زنان و طرح مطالبات آنها در روزهای گذشته را حاصل بی‌تحرکی جنبش زنان در سالهای اخیر می‌داند و می‌گوید
زنان فعال ما خیلی پراکنده شدند. نهادهای مربوط به جنبش زنان یا به سکوت کشونده شدند یا مرعوب شدن یا پراکنده شدن به خارج، خیلی رفتن ناگزیر و یا در درون میشه گفت که در یک دوران سکون و بعضی ها هم یه نوعی تسلیم به سرکت حسایی میشه گفت افتادن، که ما در یه دوران افت حضور فعال بارز زنان در اجتماع هستیم. حالا این دوره چقدر طول خواهد کشید و آیا عده‌ای دارن از این فرصت استفاده میکنن برای بازسازی درونی، برای رشد آگاهی ها یا تحقیقات و پژوهش هایی که بتونه با داده های بهتری حرکت های بعدی و مشخص زنان رو پیش ببره؟ در حالت خوشبینانه میشه اینطوری امیدوار بود، اما گاهی آدم نگران هم میشه که آیا بعضی از زنان تسلیم وضع موجود شدن و یا فکر میکنن دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد. خب اینها نگران کننده است. به نظر من پتانسیل های جامعه همچنان وجود داره. من امیدوار هستم که این دوره سکون تموم بشه و زنان متوجه بشن که با اشکال مختلف با فرم‌های مختلف باید حضور خودشون رو و مطالبات خودشون رو همچنان در بدنه جامعه مطرح کنن و دیده بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@signradiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.